همکنون ارتباط ما برقرار شده با جناب دکتر مجتبی شجاعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که خدمت ایشون عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای رضایی.
سلام
عرض سلام و ادب و احترام دارم از مردم عزیز ایران در خدمت شما.
خدمت از ماست و انشاءالله که در مجال پیش رو از کلام شما به عنوان یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بهره‌مند بشیم و بیشتر و واضح‌تر در جریان این جنگ تحمیلی قرار بگیریم، مخصوصا در خصوص اهمیت و نقش تنگه هرمز و باب المندب و همچنین نقش این تنگه در ابتکار عملی که به جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر خواهد داد. در محضر شما هستیم، پاسخ شما را انشاءالله بشنویم و با بقیه سوالات در خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم جناب رضایی، همونطوری که مستحضر هستید مردم عزیزمون هم اطلاع دارن، تنگه های هرمز و باب المندب رو ما میتونیم به عنوان دو تا از ستونهای حیاتی نظم جهانی و شریان حیاتی اقتصاد و امنیت دنیا در نظر بگیریم. نقاطی که هم مسائل جغرافیاییش، مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تاریخیش به طرز غیر قابل تفکیکی خیلی با هم گره خوردن.
بله.
این دو گذرگاه آبی به هر حال اگرچه از نظر فیزیکی با هم فاصله دارن، اما از منظر استراتژیک یک عملکردی مکمل دارن، به شکلی که تهدید و بسته شدن هر کدوم از اونها میتونه فشار مضاعفی رو بر اون یکی وارد بکنه و در صورت بسته شدن همزمان در واقع این دو تنگه به نوعی ما میتونیم بگیم خفگی اقتصادی و تجاری جهانی شکل خواهد گرفت که پیامدهای اون همونطوری که الان این روزها داریم میبینیم فراتر از منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و دریای سرخ است. خب تنگه هرمز در جنوب ایران و بین خلیج فارس و دریای عمان واقع شده و به عنوان تنها مسیر خروج نفت و گاز کشورهای خلیج فارس با آبهای آزاد داره عمل میکنه و از گذشته هم آقای رضایی محل رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و حتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده و همیشه هم از منظر امنیت انرژی و کنترل خطوط تجاری مورد توجه بوده، حتی در دوران‌های تاریخی که جناب آقای رضایی نفت خیلی نقش حیاتی در اقتصاد جهانی نداشته. اما کنترل این گذرگاه و این دو گذرگاه به مفهوم تسلط بر مسیرهای دریایی بوده. در مقابل این رو هم عرض بکنم، تنگه باب المندب هم در جنوب دریای سرخ بین یمن و شاخ افریقا هستش که مسیر ارتباطی بین اقیانوس هند و کانال سوئز محسوب میشه و این گذرگاه همیشه در طول تاریخ شاهراه تجارت آسیا و اروپا بوده و اهمیت اون با در واقع توسعه اقتصادی و تجارت جهانی خیلی افزایش پیدا کرده. از این دوتا تنگه در شرایط امروزی در واقع هم مسیر عبور کالا و انرژی هستن، هم نقاط حساس ژئوپلیتیکی و ابزارهایی هستن برای اعمال فشار در معادلات جهانی.
من
اگر بخوام یک آماری رو خدمتتون عرض بکنم، باید عرض کنم که روزانه بین حدود 90 تا 120 کشتی از تنگه هرمز عبور میکنه که بین 20 تا 21 میلیون بشکه نفت، تقریبا یک پنجم مصرف نفت جهانی از این مسیر داره منتقل میشه. علاوه بر این بخش مهمی از تجارت جهانی هم داره از این گذرگاه انجام میشه و اگر ما بخوایم ارزش اقتصادی روزانه جریان انرژی رو فقط آقای رضایی از تنگه هرمز خدمتتون عرض بکنم، حدود 1.5 میلیارد دلار هستش که نشون میده که اقتصاد جهانی چه میزان به این تنگه وابسته است. در باب المندب حدودا بین 50 تا 70 کشتی روزانه عبور میکنه، بین 6 تا 7 میلیون بشکه نفت و همراه با یک حجم عظیمی از کالاهای تجاری که داره از اون عبور میکنه و حدودا روزانه بین بین مثلا 500 تا 700 میلیون دلار ارزش کالایی هستش که داره از اونجا عبور میکنه و غرب هم خیلی به این دو تنگه وابسته هستش.
حتماً، بله.
اروپایی ها بخش مهمی از واردات انرژی و کالای خودشون رو در واقع از این مسیر باب المندب انجام میدن. اختلال در این دو مسیر هم که خدمتتون عرض کردم میتونه در واقع اقتصاد کشورهای اروپایی رو امریکایی رو دچار مشکل بکنه و ایران هم با موقعیت جغرافیایی که در تنگه هرمز داره و نفوذ منطقه‌ای هم که در باب المندب داره،
بله بله،
در این جنگ به عنوان یک بازیگر کلیدی کنترل مستقیم تنگه هرمز و نفوذ غیر مستقیم در باب المندب رو برای خودش فراهم کرده که این امکان رو میده که در واقع به عنوان یک ابزار استراتژیک از این ابزارها برای فشارهای اقتصادی و امنیتی و سیاسی به طور همزمان بر امریکایی ها در واقع استفاده بکنه. از منظر اقتصادی هم عرض بکنم حتی تهدید به بستن تنگه هرمز میتونه در واقع نقش بسیار مهمی رو در افزایش قیمت نفت داشته باشه که این روزها این اتفاق افتاده، قیمت نفت به حدود 156 دلار رسیده و میتونه ابزاری باشه برای فشار به کشورهای آمریکایی و اروپایی. از منظر سیاسی هم تا به امروز وجود این چنین کارتی که در اختیار ایران هست تونسته قدرت جانزنی ایران رو در همه موضوعات در منطقه بلخص در جنگ اخیر افزایش بده و خودش زمینه ایجاد شکاف رو بین امریکایی ها و اروپایی ها متحدین غربی امریکا فراهم بکنه و همین تهدیدی که ما کردیم در واقع زمینه برتری ما رو در جنگ نامتقارن فراهم کرده و در واقع جمهوری اسلامی را امروز ابتکار عمل رو در اختیار داره و ریسک و هزینه عبور نفتکش ها رو در واقع از این دو تنگه افزایش داده.
حتما همینطوره جناب دکتر شجاعی. و ضمن اینکه باید از نقش یمن هم به عنوان همپیمان ایران اسلامی یادی بکنیم، به خصوص اگر قرار باشه که در باب المندب هم همچین اتفاقی بیفته و در حقیقت ما بیشتر قصد تحریمی داریم که آمریکا و ایادی اون تقریبا حدود 47-8 سالی هست که ما رو دچار این تحریم کردن. الان تقریبا حدود 37-8 روزه 40 روزه که ما داریم از طریق تحریمایی که روی تنگه هرمز براشون ایجاد میکنیم اینطوری بنا به فرموده شما به دست و پا افتادن. حتی متحدان آمریکا هم شانه خالی کردند از همکاری در این جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکایی و این یکی از در حقیقت برگ‌های برنده ایران عزیز اسلامیست. در ادامه میخواستم از شما در خصوص نقش تمدن و تاریخ پر افتخار ایران اسلامی در ایجاد انسجام و تاب‌آوری اجتماعی و مقاومت ملی مردم ایران بشنوم که این شاخصه ها چطور مردم رو اینطور به عنوان حامیان این نظام، به عنوان دلگرمی برای مسئولین و سربازان نظام جمهوری اسلامی ایران پای کار آورد و این روزها صحنه‌هاشو می‌بینیم از تلویزیون و از رسانه ملی، از رادیو خبرهاشو می‌شنویم. در خدمتیم.
آقای رضایی، ببینید ایران عزیزمون استمرار یک حقیقت تمدنی هست. بله. در مقابل من اینگونه عرض کنم منطق قدرت صرف نظامی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها امروز دارن ازش استفاده می‌کنن.
درست.
و برخلاف خیلی از قدرت‌های نوظهور و مدر، جمهوری اسلامی ایران بستری ایجاد نشده که فقط چند قرن قدمت داشته باشه. ایران عزیزمون در واقع محصول یک حافظه ای هست که واقعا از اعماق تاریخ تا امروز استمرار داشته. آقای رضایی تجربه های شکست و پیروزی فراوانی رو داره و همیشه از دل بحران ها، تهدید ها، تهاجم ها و تحریم ها مثل قرقون سربلند بیرون اومده. در دل این حافظه تاریخی ما مفاهیم و معناهایی رو داریم و روایتهایی رو داریم از در واقع اون فداکاری، ایثار، شهامت و مفاهیمی که اساساً امریکایی ها و غربی ها با اونها بیگانه هستن. و اگر ترامپ دچار توهم شد و این خطای راهبردی و محاسباتی رو انجام داد و خاک کشورمون حمله کرد، ناشی از این بود که شناخت مناسبی از وضعیت اجتماعی ما، تمدنمون و تاریخ ما در واقع نداشت. و میخوام این رو عرض بکنم در مقابل ساختاری که در کشورهای غربی و امریکایی و در واقع اروپایی و حامیان و همپیمانان امریکا وجود داره، یک ساختار برتری مادی هست. اونها این حضور گسترده مردم در شبان، در راهپیمایی های شبانه، این همبستگی ملی، این انسجام در واقع بسیار ارزشمند رو در محاسبات خودشون نیاورده بودن. تفاوت ایران با اونها اساسا تفاوت بین قدرت صرف معنای قدرت هستش. و در واقع ما قدرت رو صرفا خلاصه در مفاهیم مادی نمی کنیم. این توانایی اجتماعی مردم عزیزمون و این همبستگی اساسا ایرانی ها، آقای رضایی، هر وقت مورد تهاجم بیرونی قرار می گیرن انسجام داخلیشون
بیشتر میشه،
افزایش پیدا میکنه. تجربه تاریخی ایران هم نشون داده که هر زمانی که ما مورد تهدید خارجی قرار می گیریم، فشار خارجی قرار می گیریم، به جای اینکه تضعیف کامل بشیم، به نوعی دچار تقویت ظرفیت ها میشیم. این ظرفیت اجتماعی که امروز در جامعه وجود داره به اندازه همون موشک هایی که امروز داره به قلب سرزمین های اشغالی و به موقعیت های میکایی ها در منطقه اصابت میکنه ارزش داره. ما در طول تاریخ بارها و بارها مواجهه پیدا کردیم با امپراتوری های باستانی، با قدرت های مدرن، ولی ایران تونسته تهدید رو فرصت تبدیل بکنه به هر حال ما به نوعی این گونه عرض بکنم دارای یک انعطاف پذیری تمدنی هم هستیم و تمدن عمیقی داریم، تاریخ داریم و هویت داریم و ریشه در این خاطر خیلی متفاوت هستیم. ما که تمدن چند هزار ساله داریم با یک کشوری که تمدن نداره، بله جناب علیزاده، و تاریخ داره. تاریخش هم خلاصه میشه در 230 سال جنگ افروزی و در واقع رفتارهای ماجراجویانه و خشنی که داشته و صهیونیستایی که اساسا کشور نیستن، یک پادگان نظامی هستن در اختیار امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اهداف اونها رو بنا بوده که در منطقه تامین بکنم. و میخوام عرض بکنم که ایران امروز یک روایت زنده از تداوم، مقاومت، بازسازی هستش که نشون میده که در واقع اون چیزی که میتونه معادلات رو تعیین بکنه صرفا تصدیحات نیست آقای رضایی، منابعی نیست، عمق هویت هست، این انسجام اجتماعی هست، توانایی یک ملت بزرگ برای معنا دادن به چنین شرایط است. ایران ان شاء الله بعد از پیروزی در این جنگ یقین داشته باشید که یکی از ابرقدرت‌های با شرف دنیا و منطقه ان شاء الله تبدیل خواهد شد. و این قوت و قدرت در واقع تحلیلی هستش که همگان روی اون اذعان دارن با این در واقع تاب‌آوری که ملت عزیز ایران در این روزها از خودشون نشون دادن.
چه واژه‌ای رو به کار بردین دکتر شجاعی، اونجایی که اعلام کردین که ان شاء الله بعد از پیروزی ایران عزیز و سربلند در این جنگ تحمیلی و ناخواسته، ایران به یک ابرقدرت با شرف و قابل احترام تبدیل خواهد شد. پیروزی که همین روزها هم داریم میبینیم بخشی از این فاتح شدن رو در میدان جنگ در برابر دشمن صهیونی و آمریکایی، و اینکه واقعا خطای محاسباتی آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و کشور صهیونیستی کار رو به جایی رسوند که به تعبیر جناب عالی با همه ابزار و ادوات و عده و عده‌ای که سربازان این دو کشور مهاجم و متخاصم نسبت به ایران اسلامی دارن و سرزمین منظورم حکومت سرزمین‌های اشغالی است، واقعا به ایمان مردم ایران باختن، به اراده مردم ایران باختن، به عزم جزمی که در برابر هر تهدید هر روز قویتر و استوارتر میشه روز به روز دارن میبازن و ما اخبارش رو میبینیم در خصوص رشادت هایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هر روز دارن نشون میدن، پهباد میزنن، هواپیما میزنن، بالگرد میزنن، و اینها واقعا مایه سرفکندگی دشمن صهیونی و آمریکایی خواهد بود و به امید خداوند متعال پیروزی بسیار بسیار نزدیکه. دکتر خیلی متشکرم که در این مجال با ما بودین. اگر در پایان صحبت خاصی هست در مجال یک دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم.
ببینید من در خصوص تنگه هرمز که یه مطلبی رو عرض کردم خدمت شما، اخیرا هم تنی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که ایران میتونه در ازای ارائه خدمات ناوبری و امنیتی در این تنگه از کشور عوری هزینه دریافت بکنه. خب این داره نشون میده که هم نگاه اقتصادی ایران داره به تنگه هرمز، هم نگاه راهبردی داره. ایران میتونه امروز از این موقعیتی که در اختیار داره به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده بکنه، میتونه اون رو به عنوان یک اهرم اقتصادی و یک درآمد پایدار روش حساب بکنه. و این اقدام ایران کاملا قانونی هست در صورت تاثیر در مجلس شورای اسلامی، زمینه مناسبی رو فراهم می‌کنه که درآمد پایداری شکل بگیره. ان شاءالله بتونیم این درآمد رو در راستای بازسازی خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که دشمن امریکایی و صهیونیستی ایجاد کردن هزینه بکنیم.